ساعت 18. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. من پروین برمکی خبرها را از رادیو نمایش با آگاهی میرسانم. رئیس جمهور در نشست مجمع عادی و فوق‌العاده بانک‌ها از بانک مرکزی خواست دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را تسهیل کند. نظارت جدی بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، هدایت اعتبارات به سمت تولید، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها، اضافه برداشت برخی بانک‌ها و کنترل تورم و رشد نقدینگی از دیگر مسائلی بود که آقای رئیسی بانک مرکزی را به پیگیری دقیق آنها مکلف کرد. رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت پیگیری کند. آقای رئیسی گفت با هر گونه گستاخی برای برهم زدن نظام اقتصادی کشور و تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد می شود. احضار برخی چهره ها برای توضیح درباره انتشار مطالب غیر واقع یا توهین‌آمیز به دادسرای تهران. در پی برخی اظهار نظرهای بدون استناد چند چهره سیاسی و سینمایی درباره وقایع اخیر و انتشار مطالب تحریک‌آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی، مرکز رسانه قوه قضاییه از احضار چند نفر به دادسرای تهران خبر داد. پیش از حضور به این عده مهلت قانونی چند روزه داده شده بود. محمود صادقی، پروانه سلحشوری، حسن عباسی، الناز شاکردوست، میترا حجار، باران کوسری، سیما تیرانداز و هنگام غازیانی از جمله افراد احضار شده به دادسرای تهران بودند. حسن عباسی که به عنوان رئیس یک اندیشکده خصوصی فعالیت می‌کند، به علت اتهاماتی که به فوتبالیست‌ها وارد کرده بود به دادسرا احضار شده. سه چهره دیگر هم به دلیل انتشار مطالب غیر واقع و یا تحریک‌آمیز در روزهای آتی به دادسرا احضار می‌شوند. تلاوت قرآن سرآغاز رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر. روزنامه رایه قطر نوشت نخستین بار مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال با تلاوت قرآن آغاز می‌شود. قطر درباره این تصمیم اعلام کرد به حفظ آداب و رسوم و سنت‌های اسلامی پایبند است و جام جهانی فرصتی عالی برای تغییر تصویر اشتباه از جهان عرب و اسلام خواهد بود. رقابت‌های جام جهانی 2022 با دیدار تیم‌های قطر و اکوادور ساعت 19:30 دقیقه امروز آغاز می‌شود. در مسابقات جام جهانی 2022 قطر از ابزارهای فناوری مانند بونوکل که محتوای دیجیتال را به خط بریل تبدیل می کند و یا استادیوم جدا شدنی 974 که جدیدترین فناوری در حوزه ورزشی محسوب می شود رونمایی خواهد شد.
از امروز جام جهانی 2022 شروع میشه و ابزارهای فناوری هم در این دوره بیشتر خودشو نشون داده. مسئولان برگزاری جام جهانی 2022 هم در این دوره تا توانستند برای آسایش تماشاگران و بهبود کیفیت بازی‌ها از فناوری‌های نوین استفاده کردند. بنیانگذار شرکت بونوکل:
بررسی دقیقی رو درباره فناوری‌های موجود برای افراد نابینا آغاز کردیم. ما روی محدودیت‌های آنها هم چون قیمت بالای صفحه نمایش خط بریل یا اینکه چطور صوت میتونه یکی از حواس اولیه رو از کار بیاندازه و وابستگی به اون چطور میتونه به بی‌سوادی در خط بریل منجر بشه مطالعه کرد.
فناوری دوم که نخستین بار قرار است در این رقابت ها رونمایی شود استادیوم جدا شدنی 974 است. ورزشگاهی که با استفاده از قاب های فولادی ماژولار ساخته شده و قابل جمع‌آوری است. مارک فونویک، معمار استادیوم 974:
ما فکر کردیم قطر واقعا نیازی به ورزشگاه هشتم بعد از جام جهانی ندارد. به همین خاطر راهبردی کاملا متفاوت در پیش گرفت. این راهبرد ساخت یک ورزشگاه جدا شدنی قابل انتقال و برپایی در یک کشور دیگر بود.
و اما سومین فناوری جدید تورنومتر 2022 قطر از رحله توپ ویژه این رقابت هاست.
یک سنسور در مرکز توپ اطلاعات حرکت آن را 500 بار در ثانیه به مرکز VAR ارسال می‌کند.
آنطور که مقامات قطری گفتند با استفاده از این فناوری‌ها قرار است انقلابی در این رویداد مهم فوتبالی رقم بخورد. رویدادی که در آن فناوری آفساید نیمه خودکار هم به کمک می‌آید تا خطای داوری به حداقل برسد.
همه داده‌های بازیکن و توپ در زمان واقعی توسط هوش مصنوعی پردازش می‌شود و در زمان شناسایی موقعیت آفساید هشدارهایی را در اتاق عملیات ویدیویی ایجاد می‌کند.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در چهارمین سالگرد راه اندازی این جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. این شنبه هم در فهرست شنبه‌های سیاه قرار گرفت.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در چهارمین سالگرد راه اندازی جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. البته این بار نیز با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شدند. به مانند 4 سال گذشته و شنبه‌های سیاه یکی پس از دیگر.
اینا همیشه کشورهای دیگه و پلیس آنها را به فاشیست متهم میکنن. حالا فاشیست را در فرانسه تماشا کنید. با ما مانند گله گاو رفتار میکنن در حالی که ما خیلی آرام تظاهرات میکنیم.
با دست کم 11 کشته و 28,000 زخمی و بیش از 12,000 بازداشتی شامل 400 نفر محکومیت قطعی زندان با جریمه‌های سنگین مالی. البته این آمار مربوط به 2 سال اول جنبش جلیق زرد هاست، از 2 سال بعد از آن آماری یافت نمی شود. در میان زخمی ها 10 نفر توسط اسلحه غیرقانونی LBD یا فلش بال یا قطع عضو شدند یا نابینا، مانند جروم رودریگز از چهره های معروف جلیق زرد ها.
ما همچنان اینجا هستیم، به خوبی خواسته هامون و خشممون رو هم مطرح کردیم. ما خواهان یه زندگی بهتر در فرانسه هستیم، اما با سرکوب دولت و پلیس مواجهیم.
سرگذشت شنبه های سیاه فرانسه عجیب و شاید برای ما عبرت آموز باشد. از نگرانی و مبارزه مقامات فرانسوی بابت صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی گرفته تا رصد لحظه به لحظه توییتر، فیسبوک و دیگر صفحات اجتماعی که به آموزش خشونت و ساخت سلاح و بمب‌های دستساز می‌پرداختند. نکته قابل تأمل این که مکرون رئیس جمهور فرانسه در این 4 سال نه تنها یک بار هم با چهره‌های مطرح جلیق زردها دیدار نکرد و آنها را در الیزه نپذیرفت، بلکه هر بار نیز به شدت از عملکرد پلیس دفاع کرد.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état.
کلمه خشونت پلیس در فرانسه غیر قابل قبول است. من از نیروهای پلیس حمایت میکنم.
از دیگر نکات سرگذشت 4 سال سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری و خفقان سران غرب بود نسبت به آنچه در این کشور اروپایی می‌گذرد. شاید سالهای آینده درباره مشت آهنین فرانسه مقابل معترضان و شنبه‌های سیاه که در این 4 سال هیچگاه به طور کامل برچیده نشد بیشتر بخوانیم و بدانیم. مانند این که
خودروهای زرهی که به آنها میبالد و به دیکتاتورهای خاورمیانه تقدیم کرده حالا در کوچه پس کوچه های پاریس حرکت کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بخش اول سامانه انتقال آب سد آزاد به سنندج به زودی بهره‌برداری می شود. به گفته معاون اجرایی سد طرح سد آزاد، با راه اندازی این سامانه آب شرب با کیفیت برای 500,000 نفر جمعیت ساکن در شهر سنندج تامین می شود.
زمانی که آب شرب سنندج به واسطه کم آبی و ورود پساب فاضلاب روستاهای اطراف به سد وحدت از لحاظ طعم و بو آن کیفیت سابق خود را از دست داد، چشمه‌های اطراف شهر به کمک مردم آمدند. مسئولان وقت با علم به این موضوع در برج 11 سال 99 تصمیم گرفتند با احداث 27 کیلومتر خط لوله آب را از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج برسانند. حالا بعد از حدود 20 ماه این آب سد آزاد است که در این لوله ها و در قلب تصفیه خانه سنندج و
فوران می کند. علی اصغری مدیر اجرایی سامانه انتقال آب:
بهمن ماه 99 استارت خورد پروژه، در پایان سال 1400 33% پیشرفت فیزیکی این پروژه بوده، امروز که خدمتون هستیم 97% پیشرفت فیزیکی این پروژه است.
قرار است سالانه 57 میلیون متر مکعب آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج برسد.
این پروژه 850 میلیارد تومان هزینه داشته.
به گفته علی اصغری مجری طرح آبرسانی به سنندج، فاز اول این پروژه تا چند روز آینده به بهره برداری میرسد.
امروز که خدمتتون هستیم آب رو تا محل تقلید فشار در حقیقت تصفیه خونه رسوندیم و در مراحل تست رو در داخل تصفیه خونه طی میکنیم و انشالله در روزهای آینده شاید این خواهیم بود که یکی از مدول های تصفیه آب شهر سنندج از آب سد آزاد استفاده کنه و این بهبود کیفیت رو احساس کنه.
طیب الله ویسی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
دانشگاه ها فردا زود تعطیل می شوند. معاون آموزشی وزیر علوم گفت کلاس ها و بخش های اداری که دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی فردا از ساعت 14 به دلیل همزمانی با بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی انگلیس تعطیل است. آقای عموعابدینی گفت کلاس جبرانی برای دانشجویان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان فردا دوشنبه 30 آبان در چارچوب رقابت های جام جهانی 2022 قطر از ساعت 16:30 به مسافه تیم ملی انگلیس می روند. تمدید مهلت ثبت نام کنکور دکترا تا 3 آذر. معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت داوطلبانی که پیش از این هم ثبت نام کردند می توانند اطلاعات خود را در این بازه زمانی ویرایش کنند. آقای حسن مروتی:
آزمون دکترای ما امروز مهلت ثبت نام اولیش به اتمام میرسه. تا الان حدود 75,000 نفر ثبت نام کردن. ما این آزمون رو تا 3 آذر ما انشاءالله تمدید میکنیم و از عزیزان میخواییم که این چون آخرین تمدیدمون خواهد بود بیان و ثبت نام کنن. یه تغییرات جزئی هم در رشته هامون داشتیم که اطلاعی اصلاحی این تغییرات رو هم خدمت این عزیزان میفرستیم. عزیزانی که نیاز میبینن که ویرایش کنن اونها هم میتونن مراجعه کنن به سایت و اطلاعات قبلی خودشون رو ویرایش نهایی بکنن.
رونمایی از مینیون خودرو خودران و تمام الکترونیک. به تازگی پژوهشگران از خودروی بدون فرمان، پدال و آینه ای رونمایی کردند که به گفته آنها می توانند نشان دهنده خودروهای آینده باشند. درون این خودروی تمام الکترونیک که به درهای کشویی مجهز شده، 3 صفحه نمایش لمسی وجود دارد تا مسافران بتوانند به موسیقی گوش دهند یا مقصد مد نظر خود را انتخاب کنند. این خودرو از طریق فناوری لیدار و حسگرهایی که در قسمت‌های عقب و جلو نصب شده مسیریابی میکنند. در این مینیوان فضای کافی برای 5 نفر وجود دارد. کارشناسان میگویند وسایل نقلیه آینده میتواند مکانی برای سرگرمی، دفتری متحرک برای جلسات، اتاقی برای مطالعه کودکان یا سالونی برای استراحت و خواب باشد. مطالعات فنی در مورد اتصال برق ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه انجام شد. آقای مهرابیان وزیر نیرو گفت آزمایش‌های اولیه اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشور روسیه انجام شده است. اجرای این طرح سبب پایداری برق کشور خواهد شد.
تبادل برق جزء برنامه‌های اساسی وزارت نیرو هست. ما در زمان‌هایی که نیاز به برق بیشتر داریم، برق رو وارد می‌کنیم از کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان، و همینطور در زمان‌هایی که برق مازاد داریم، برق رو به کشورهایی که نیازمند هستن، برق رو صادر می‌کنیم. البته تبادلات برقمون رو همینطور که در قراردادهای سال گذشته داشتیم ادامه میدیم. در مورد روسیه سنکرون اولیه انجام شده، داریم کارهای فنی و مطالعات فنیمون رو برای سنکرون کردن مشترک برق ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه انجام میدیم.
و صندوق بین الملل پول 300 میلیون دلار به متجاوزان به یمن میدهد. دولت نجات ملی یمن هشدار داد واریز این مبلغ به حساب مزدورانی که متجاوزان سعودی آمریکایی آنها را در بخش اشغالی یمن منصوب کردند دخالت آشکار در یمن است. یمنی ها تاکید کردند صندوق بین المللی پول باید به اهداف اعلام شده خود احترام بگذارد و از تروریست های مخالف مردم یمن حمایت نکند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. شب خوش و خدا نگهدار.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ارادتمند جانی دالر،
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم استودیو 8 رادیو نمایش رو در 29 آبان 1401. خیلی خوش آمدین. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امشب به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنارتون باشم تا حوالی ساعت 19:45. لطفاً تنهامون نذارید. امیدوارم حال شما خیلی خوب باشه. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم و شما شنونده استودیو 8 هستید، مراسم افتتاحیه جام جهانی 2022 در ورزشگاه البیت در قطر آغاز شده و چقدر خوشحالم که امشب میثم کریمی عزیز در استودیو همراه ماست، مفصل در مورد جام جهانی بهمون اطلاعات میده. آقا ارادت بسیار.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش، علل خصوص برنامه استودیو 8.
خب آغاز شد جام جهانی،
1:10:49
به بازی اول
ولی خب در حال برگزاریه. یه اتفاقایی که افتاده خب دیگه میدونید دیگه، تقریبا 220 میلیارد دلار هزینه برگزاری جام جهانی شده.
220 میلیارد دلار.
خیلی پرهزینه ترین جام جهانی تاریخه که فکر میکنم دوره قبل حدوداً که اون هم جز پرهزینه ها بود حدوداً 20 میلیارد دلار خرج شده. یعنی اصلا یه چیز عجیبیه. اما خب یه ماجرایی داره دیگه. شما روسیه رو ببین، روسیه زیرساختای ورزشیش مثلا از 100 سال پیش انجام شده بود، ورزشگاه‌های آنچنانی. الان این 8 تا ورزشگاهی که توی قطر دارن برای جام جهانی آماده میشن و قرار هست میزبان بازی‌ها باشن، اینا از سال 2010 که فیفا اعلام کرد که سال 2022 قطر میزبانه، از سال 2010 شروع به ساخت شد.
یعنی از صفر به صد رسیدن یه جوری. آره. دیگه
یک حالا خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن از این ماجرا، ولی خیلی از کارشناسا هم هستن که میگن آقا به هر حال قطر داره درآمدزایی میکنه. شما الان نگاه کنی مثلا باشگاه پی اس جی پاریس سن ژرمن بعد از اعلام اینکه قطر میزبان جام جهانیه خریداری شد توسط اون قطریای معروف، یعنی سال 2011 خریدن، اون موقع قیمت باشگاه پاریس سن ژرمن 100 میلیون دلار بود، الان 3 میلیارد دلاره. شما ببینید به هر حال یک سرمایه گذاری انجام شده که سوددهی پشتش وجود داره. شما توی همین قطر الان نگاه کنی فکر میکنم حدودا 1 میلیون نفر قرار هست که به قطر برن برای تماشای بازی ها، تقریبا 3 برابر کشور برزیل 2014. 2014 تقریبا 300 هزار نفر رفتن به تماشای بازی.
یعنی تماشاگرها پیش می شده که بیشتره.
100% 100%. قطر همه امکانات خودش رو گذاشته برای این کار، از مترو گرفته، از هتل گرفته، از هر کاری که تونسته داره انجام میده. شاید
شب بچه‌ها به من میگفتن که این جام جهانی کمترین استقبال ازش شده، بعد میگفتن دیوید بکام اومده ویدیو داده گفته که آقا بیاید بلیتا رو بگیرید، این مثل جام جهانی دیگه نیست که شما لازم باشه پیش خرید کنید، میتونید همون لحظه هم بیاین بلیت بگیرید، انقدر که استقبال نشده. پس اینطور نیست.
نه 1 میلیون نفر مسافر حداقل. یعنی قطر یه کارایی کرده که احتمال اینکه بیشتر از 1 میلیون نفر هم به قطر برن وجود داشته براش، و یه سری کشتی کروز برای هتل‌ها به قول معروف تدارک دیده. یعنی خیلی آماده است قطر، و به نوعی اگر که بتونه این جام جهانی رو با موفقیت سپری کنه مطمئن باشید که اتفاقات خیلی ویژه‌ای برای قطر میفته. به نظرم
موفقیت یعنی منظور
اگر درست بتونه اگر درست بتونه که این کار رو انجام بده. یه سری حواشی پیش اومده، مثلا تو این چند وقت ما شنیدیم که 6750 نفر تو این 10 سال آماده سازی ورزشگاه‌ها به دلیل کار زیاد کارگراشون فوت شدن. امروز من یه خبری میخوندم، یکی از روزنامه‌های انگلیسی بود، حالا اسمشو خاطرم نیست نمیگم، گفته بود که آقا این 6750 نفر درسته، حدوداً قطر 60% از جمعیت قطر رو مهاجرا تشکیل میدن دیگه، و این مهاجرا توی این 10 سال فوت شدن. یعنی این آمار برای کسایی که به هر دلیلی توی قطر فوت شدن، مهاجرا اومدن جز آمار کارگرای جام جهانی دیدن، در صورتی که اینطور نیست. کمتر از مثلا فکر میکنم 600 700 نفر توی اون اتفاقات و توی این کارهای طاقت فرسا فوت شدن.
نمیگم که وضعیت شغلی مهاجرین در کشور حاشیه خلیج فارس پیش از جام جهانی هم حرف زیاد بود.
دقیقاً.
ولی خب جام جهانی نیست.
دقیقاً. اروپا هم اومده، خب حالا یه کارهایی کرده، نمیدونم، دارن از حقوق بشر میگن، در صورتی که آقای اینفانتینو دیروز جوابشون خیلی خوب داد، گفت اروپا خودش پر از مشکلات، و الان این که اینقدر تمرکز کنن روی مشکلات در آغاز جام جهانی به نظرم قشنگ نیست.
اینفانتینو میگه خیلی حال میکنه با قطر،
خیلی حال میکنه.
بعضی میگن اصلا اینگه اونجا ساکنه.
آره خیلی دوست داره قطر رو. البته خود آقای سبلاتر که داستانهاش در اومد از اون رشوه های میلیون دلاری که گرفتن برای اعطای میزبانی به قطر، خود آقای سبلاتر شده منتقد این ماجرا، اما آقای اینفانتینو داره دفاع میکنه. در صورتی که به نظر من به هر حال دوره ریاست ایشونه و داره توی دوره ریاست ایشون جام جهانی 2022 داره برگزار میشه، طبیعی هست. ولی خب یک میگم زیاد از حد شده، یه خورده ماجراهایی که داره برای این جام جهانی پیش میاد زیاد از حد شده، و فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که داره توی قطر و داره توی خاورمیانه برگزار میشه. همیشه شما ببینید توی کشورهای متمول بوده، خیلی اتفاق کمی افتاده که توی کشورهای فقیرتر جام جهانی برگزار بشه. شما مثلا ببینید توی برزیل زمانی که برگزار شد اون قشر ضعیف جامعه اومدن گفتن که آقا ما پر از مشکلات مثلا کمبود بیمارستان هستیم، کمبود آموزشگاه‌های مختلف هستیم، چرا می‌خواید جام جهانی برگزار کنید؟ در صورتی که بعد از جام جهانی یک پول زیادی اومد تزریق شد به دولت برزیل و تونست بخشی از اون مشکلات رو حل کنه. قطر هم همین هست. قطر
رو که نمیتونیم بگیم کشور فقیر.
قطر نیست. قطر فقیر نیست، ولی خب توی خاورمیانه است. و اونها شاید دوست ندارن که این اتفاقات توی خاورمیانه، کشورهای عربی و حالا بعضی از کشورها، مثلا اینفانتینو دیروز گفت ما احتمال داره که به کشور ما هم یه سری میزبانی هایی برای مسابقاتی داده بشه که شاید به مزاق بعضی از اون اروپا نشین ها و آمریکا نشین ها خوش نیاد. و چقدر من دوست داشتم میرفتم جام جهانی دیگه، چون دیگه نمیتونیم بریم دیگه با این.
چرا
آقا 4 سال دیگه توی آمریکا و کانادا و
دیگه من قرنیس به خودمون بدم. میریم نمیریم
اون موقع دیگه. میشه پرهزینه ترین جام جهانی تاریخ تو کشورمون، چون ما زیرساخت اصلا نداریم.
سخت میشه. میثم کریمی همچنان با ما در استودیو خواهد بود و آخرین اخبار و اطلاعات از جام جهانی رو به لحظه با شما به اشتراک میذاره. به عشق هر چی ایران و ایرانی، یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، قهرمان ایرانی رقیب و شاه و به زانو در میاره، یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، قهرمان ایرانی رقیب و شاه
غیرتون نشون میدی، ما از نسل اسطوره های دلیری، واسه هر وجب از خاکمون میمیری، یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، قهرمان ایرانی رقیب و شاه و به زانو در میاره، یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره.
با شما هستیم در استودیو 8 از رادیو نمایش، با همون در ارتباط باشید. 301075 اما در دقایق پیش رو خواهید شنید. روز جهانی فلسفه، عطیه معزن و فیلم‌های فلسفی که در سینما ایران ساخته شده. مهمتر آخرین خبرهای فرهنگی و هنری با خانم مهناز شعبانی. گفتگو با یکی از هنرمندان سریال جزرومت. دست های پشت پرده.